اقدام راهبردی کشور را از سرگردانی در قضیه هسته‌ای نجات داد. حضرت آیت الله خامنه ای صبح امروز در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخی مصوبات مجلس فعلی را راهبردی دانستند و گفتند قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها مصوبه ای اساسی و مهم بود که کشور را از سرگردانی در مسئله هسته‌ای و حالت ندانم کاری نجات داد که نتایج اجرای آن را حتی در عرصه جهانی مشاهده می کنیم. ایشان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را قانونی بسیار مهم خواندند و افزودند قانون جهش تولیدی دانش بنیان هم از جمله مصوبات راهبردی مجلس است. رهبر معظم انقلاب ساده زیستی و پرهیز از رفتار اشرافی مآبانه و نگاه بالا به مردم را ویژگی بسیاری از نمایندگان مجلس دانستند و در عین حال افزودند البته استثناءاتی در این زمینه هم وجود دارد. حضرت آیت الله خامنه ای با توصیه مؤکد به نمایندگان مجلس برای از دست ندادن ویژگی نشست و برخاست و تواضع در مقابل آنها افزودند البته این مسئله با دادن وعده‌های غیر قابل تحقق کاملا متفاوت است. ایشان سال آخر مجلس را سال حساسی خواندند و گفتند از جمله گرفتاری‌های کشور سال آخر مجلس است چون نمایندگان در شرف انتخابات و نگاه‌های مردم قرار می‌گیرند اما شما سعی کنید بدون توجه به انتخاب شدن یا نشدن در انتخابات اسفند امسال کار کنید چرا که آنچه می‌ماند فقط کار برای رضایت پروردگار است. ادامه خبرها. رئیس جمهور ساعتی پیش جاکارتا را به مقصد تهران ترک کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی پیش از ترک جاکارتا با دبیرکل اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان دیدار و گفتگو کرد.
رئیس جمهور در دومین روز سفر به اندونزی در دیدار با تجار و بازرگانان دو کشور از گام‌های بلندی گفت که ایران در طول این سال‌ها برداشته، از علم و فناوری گرفته تا صنایع پزشکی و داروسازی. کم و کیف توسعه همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور و راهکارهای آن محور مهم صحبت‌های آقای رئیسی بود.
در مذاکراتی که ما با آقای رئیس جمهور و مسئولین عالی کشور اندونزی داشتیم، قرارمون بر توسعه روابط تجاری و اقتصادی بود و این نقش رو شما و شرکت‌های ایرانی و همکاران من در جمهوری اسلامی ایران میتونید ایفا بکنید. اگر موانعی وجود داشته باشه برای کار تجاری و اقتصادی، این موانع قابل رفعه.
دیدار با علمای اندونزیایی برنامه دیگر رئیس جمهور در دومین روز سفر بود. آقای رئیسی دور کردن جوامع بشری از دین را هدف اصلی دین ستیزان در غرب دانست، موضوعی که موجب شده برخی دولت‌های غربی از گرایش جوانان به دین و معنویت به هراس بیفتند. رئیس جمهور توجه مردم اندونزی به مسجد و حضور پرشور در مساجد این کشور را نشانه ای از یک عصر دانست. رئیس جمهور سپس به مسجد استقلال جاکارتا که بزرگترین مسجد اندونزی است رفت و مورد استقبال پرشور نمازگزاران حاضر در مسجد قرار گرفت. آقای رئیس در سخنان کوتاه گفت توجه به مسائل و مشکلات مردم مسلمان گرفتار در جهان از جمله مردم فلسطین و میانمار از وظایف دیگر مسلمانان است و اینکه جوانان اندونزیایی با بصیرت دوست و دشمن را میشناسند و مسائل را خوب تحلیل میکنند باعث خرسندی. حسن ختام سفر رئیس جمهور به اندونزی اقامه نماز در مسجد استقلال جاکارتا که بزرگترین مسجد اندونزی است بود. آقای رئیسی از ابلاغ سلام گرم رهبر معظم انقلاب به مسلمانان اندونزی گفت:
سلام گرم رهبر معظم انقلاب اسلامی امام خامنه‌ای رضی الله تعالی به همه شما مردم عزیز ابلاغ می‌کنم.
آقای رئیسی از راهبردی بودن اجتماع نمازگزاران در اندونزی گفت که به سرمایه‌ای برای این کشور تبدیل شده و بصیرت و دشمن شناسی مردم اندونزی. آقای رئیسی ساعت 14:30 دقیقه به وقت محلی با بدرقه وزیر تجارت اندونزی جاکارتا را به مقصد تهران ترک کرد. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما، اندونزی.
با بخش خبری ساعت 20 از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. سازمان امور اسرا و آزادگان فلسطین در گزارشی اعلام کرد 43 کودک فلسطینی در زندان الدامول رژیم اشغالگر در شرایط سخت و غیر انسانی به سر میبرند. در این گزارش آمده است این زندان فاقد کمترین استانداردهای بین المللی حقوق کودکان و اسراست و کودکان زندانی از کمبود مواد غذایی، لباس مناسب و وسایل بهداشتی و نظافت رنج میبرند. مدیر بهداشت آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا هم هشدار داد آوارگان فلسطینی به ویژه زنان و کودکان با بحران رو به افزایش سلامت روانی روبرو هستند. دکتر آکیهیرو سیتا بدتر شدن شرایط زندگی را عامل این مشکل دانست و افزود در سال 2021 بیش از 150 هزار نفر به دلیل مشکلات روانی مرتبط با سختی شرایط در غزه و سرزمین‌های اشغالی فلسطین تحت درمان قرار گرفتند. صهیونیست‌ها با حمله به مسجد القابسیه در عکا سنگ منبر این مسجد را به سرقت بردند. به گزارش تارنمای عرب 48 افراد ناشناس با حمله به این مسجد پس از حفاری و کندن پایه‌ها و کف مسجد سنگ منبر را سرقت کردند. خبر دیگر این که نظامی صهیونیستی که کلید دروازه غربی مسجد الاقصی را در سال 1967 دزدیده بود پس از سالها آن را به تولیت این مسجد بازگرداند و از رژیم صهیونیستی خواست سرزمین‌های فلسطینی را به آنها پس دهد. وضعیت اقتصادی مردم افغانستان پس از فرار آمریکا از این کشور و مواجهه با تحریم‌های ظالمانه روز به روز وخیم‌تر می‌شود، طوری که نمایندگی سازمان ملل در امور افغانستان اعلام کرده 90% جمعیت این کشور در آستانه فقر مطلق قرار دارد.
یونیسف رپرزنتیتیو فور افغانستان سیز سام
نماینده یونیسف در افغانستان میگوید حدود 90% مردم این کشور در آستانه فقر هستند، در حالی که کودکان بیشترین آسیب را به دوش میکشند. نماینده یونیسف میافزاید حدود 2 الی 3 میلیون کودک در افغانستان با سوء تغذیه مواجه هستند، در حالی که تقریبا 1 میلیون و 600 هزار کودک افغان که حدوداً 6 سال سن دارند در شرایط خطرناک کار میکنند تا بتوانند در تهیه غذا به والدین خود کمک کنند.
بچه های مواد بازیافتی را جمع می کنند و به من می فروشند. آنها برای کسب درآمد این کار را می کنند. این بچه ها از روی ناچاری این کار را انجام می دهند، زیرا برخی از آنها پدر و مادر بیمار دارند و از آنها مراقبت می کنند.
محمد قاسم می گوید نمی تواند به مدرسه برود، زیرا باید نان خانواده اش را تامین کند.
من 12 ساله هستم. این بطری ها رو جمع می کنم و با پول اونها برای خانواده فقیرم نون تهیه می کنم. من نمی تونم به مدرسه برم زیرا باید برای کسب درآمد کار کنم.
کارشناسان معتقدند دهه ها جنگ و ناآرامی در افغانستان عامل فقر است که خانواده ها را وادار می کند عزیزان خود را برای یافتن یک لقمه نان به خیابان ها بفرستند، که البته پیامدهای منفی آن قابل چشم پوشی نیست. محمد احسان تحلیلگر اقتصادی افغانستان میگوین
بیشتر مشکلات جامعه از فقر نشأت میگیرد و به همین دلیل است که فرزندان ما در خیابان کار میکنند. اما باید در نظر داشته باشیم که کودکی که در خیابان کار میکند یک سرمایه ارزشمند و از دست رفته بدون آینده روشن است.
جنگ در افغانستان علاوه بر اینکه اقتصاد این کشور را ویران کرده، امنیت را نیز به چالش کشیده است. 134 کودک که در حین جمع‌آوری زایات فلزی بر اثر انفجار مواد فجره در بین زایات تنها بین ماه ژانویه تا مارس سال جاری کشته یا معلول شدند.
آیت الله شیخ عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین و جمعیت الوفاق با صدور بیانیه‌های جداگانه خواستار آزادی شیخ صنقور خطیب مسجد امام صادق علیه السلام منامه شدند. در بیانیه آیت الله شیخ عیسی قاسم آمده است توهین و تحقیر شیخ محمد صنقور خواسته صهیونیست‌هاست و مردم بحرین علما و رهبران خود را قربانی نمی کنند. در بیانیه جمعیت الوفاق بحرین هم آمده است بازداشت تحریک‌آمیز شیخ محمد صنقور ابعاد بحران بین حاکمیت و مردم را آشکار کرد و بیانگر نظام فرقه گرایی است که با آتش و آهن بر کشور حکومت می کند. ده‌ها هزار نفر با تجمع در گروزنی، پایتخت جمهوری چچن، احالت به قرآن کریم در کنار مسجدی در شهر بولگوگراد روسیه را محکوم کردند. به گزارش شبکه تلویزیونی روسیه الیوم، تظاهر کنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود از قرآن دست بردارید و به این کتاب مقدس توهین نکنید. نیکیتا گورال، عامل قرآن سوزی در شهر ورگوگراد روسیه، هم با حضور در دادگاه نسبت به این اقدام خود ابراز ندامت و از مسلمانان جهان عذرخواهی کرد. وی اعتراف کرده به دستور سرویس‌های امنیتی اوکراین به این کار اقدام کرده است. هرچند در کشور ایتالیا مساجد متعددی وجود دارد، اما مسلمانان شهر بولونیا علی‌رغم جمعیت زیادشان از کمبود مساجد گلایه‌مندند. بنابر گزارش‌ها در شهر بولونیا تنها یک مسجد و مرکز اسلامی وجود دارد.
در شهر بولونیا در کشور ایتالیا یک مرکز اسلامی در حال فعالیت است. مرکز اسلامی این شهر هرچند از نظر وسعت و اندازه چندان بزرگ نیست، اما به مکانی برای حضور و رجوع مسلمانان تبدیل شده است. یاسین لفروم، مدیر مرکز اسلامی شهر بولونیا:
مرکز اسلامی بولونیا در چند سال اخیر بیش از 100 جلسه هماندیشی با پیروان دیگر ادیان تشکیل داده است. هرچند تهدیدهایی علیه این مرکز اسلامی وجود دارد، اما ما با قدرت به فعالیت‌های خودمان ادامه می‌دهیم.
پیروان دین اسلام در بولونیا تنها یک مسجد دارند، شهری که هفتمین شهر پر جمعیت ایتالیا است و تعداد مسلمانان هم در آنجا رو به افزایش است. چندی پیش روزنامه دل کارلینا که در بولونیا چاپ و منتشر می شود نوشته بود:
مسلمانان از اقلیت هایی هستند که با نگرانی و اضطراب زندگی می کنند، زیرا اسلام ستیزان آنها را تهدید می کنند. در این شهر چندین کنیسه و کلیسا وجود دارد و مسلمانان تنها یک مسجد دارند. این کدام آزادی است؟
در سالهای اخیر و پس از رشد گرایش جوانان ایتالیایی به دین اسلام، فشارها علیه مسلمانان و نهادهای اسلامی بیشتر شده است. کمبود مساجد، نبود مراکز علمی و فرهنگی، تهیه غذای حلال و نداشتن امنیت اجتماعی از جمله مشکلات مسلمانان ایتالیایی به ویژه در شهر بولونیا است.
چند خبر دیگر. کتاب ژنرال قاسم سلیمانی، سالیکی که به داعش پایان داد، در مالزی منتشر شد. این کتاب که توسط عمران عبدالرحمن الفیان حمزه و موسی کاظم تألیف شده، برای نخستین بار در کوالالامپور منتشر می شود. 18 جلد تفسیر تنزیل و تأویل به همت رایزنگ فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در الجزایر منتشر شد. تفسیر موضوعی تنزیل و تأویل توسط اندیشمند الجزایری نورالدین ابولحیه تدوین شده است. و وبینار جایگاه حقوقی زن در خانواده و اجتماع از دیدگاه قرآن و ادیان دیگر، 7 خرداد با حضور اندیشمندانی از ایران و کنیا به همت رایزنگی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و گروه فلسفه و مطالعات اسلامی دانشگاه نایروبی از طریق بستر اسکای روم برگزار می شود. در پایان به اطلاع شما عزیزان می رسانم فردا پنجشنبه 4 خرداد سال 1402 هجری شمسی برابر است با 5 ذی‌القعده سال 1444 هجری قمری، هنگام نیمه شب شرقی امشب به افق قم ساعت 23:14 از آن صبح فردا ساعت 3:19 و طلوع آفتاب هم ساعت 4:58 خواهد بود. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
دوستان گرامی، از زن شنونده، اخبار جهان اسلام رو شنیدید، اما به 20:15 رسیدیم و برنامه شمیم احکام به مدت 5 تقدیم شما عزیزان میشه.
شمیم احکام. احکام.
مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه و در خدمتون هستیم با یک حکم کلی از نماز. خب یکی از ارکان نماز رکوع است. نماز واجباتی داره، 11 تاست. 5 تا از این واجبات از ارکان نماز هست: نیت، تکبیرات الاحرام، رکوع، سجده و قیام متصل به رکوع. برخی فرمودن قیام حال تکبیرات الاحرام هم جز ارکانه. قیام حالا به هر حال. خب یکی از این ارکان چی شد؟ رکوع است. در نماز آیات 10 تا رکوع به جا آورده می شود، یعنی 5 تا در رکعت اول، 5 تا در رکعت دوم و 5 هم قرائت در رکعت اول، 5 هم در رکعت دوم. ما یادمونه در بچگی پدر ما میگفتن یا بزرگترها به ما میگفتن نماز آیات 2 رکعت به 10 رکعت. میخواستن به ما یاد بدن 10 رکعت نیست، 2 رکعت است، ولی 10 تا چی داره؟ قرائت و رکوع داره. 10 تا قرائت، 10 تا هم رکوع، حالا به کیفیت خاصی که خونده میشه. اونی که میخوام عرض کنیم نسبت به رکوع نماز آیاته، چون جزء ارکان است. اولا باید به جا آورده بشود، ثانیا اگر کم و زیاد بشود نماز باطله. چرا؟ چون رکنی کم شده است.
بیان احکام کلی و مسائل مرتبط با آن با توضیح حجت الاسلام و المسلمین استاد فلاح زاده.
اگر مثلا حواسش نبود در رکعت اول 4 تا رکوع به جا آورد، این نماز باطله. اگر شمارش از دستش رفت و 6 تا رکوع به جا آورد، این نماز باطله، چه در رکعت اول باشد چه در رکعت دوم. اینا جز ارکان نمازه. اما خب قرائت که حالا ممکنه مفصل بخواند یا مختصر بخواند جز واجبات هست، باید خونده بشود، اما جز ارکان نیست. و فرق بین رکن و غیر رکن این است که رکن نماز اگر کم و زیاد بشود، عمدن باشد، سهوًا باشد، یا مسئله بلند نموده، جهلن باشد، نماز باطله. ولی اگر غیر رکن باشد در برخی از موارد نماز باطل نیست، مثل اینکه سهوًا مثلا سوره رو نخونده، فقط سهوًا تشهد نخونده. حالا در بعضی از موارد قضا داره، سجده سهو داره که اونا یالو فرصت نیست به تمام اونها بپردازیم. مسئله کلی که بیان شد این که در نماز آیات 10 رکوع 10 تاش رکن است، بنابراین اگه کم و زیاد بشه، چه عمدن چه سهوًا، چه وسط نماز متوجه بشه که اگه قابل جبران نباشد، مثلا وارد رکعت بعدی شده متوجه میشه رکعت قبلی مثلا 4 تا رکوع به جا آورده یا 6 تا رکوع به جا آورده، چه بعد از نماز متوجه بشه، این نماز آیات باطل است. والسلام عليكم ورحمة الله.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
خب دوستان عزیز و ارجمند، داریم به ساعت 20 و 20 دقیقه نزدیک میشیم و در ایام دهه کرامت که به همتون تبریک عرض میکنم، همکاران ما هر شب ساعت 20 و 20 دقیقه پیش برنامه یک آسمان ارادت رو تقدیمتون میکنن. به مدت 70 دقیقه دعوت میکنم شنونده باشید.
نشست در یا در راه شما، چشم جهان بر درگاه شما، نگاه دنیا چون دید تو را به بهترین ها بخشید تو را.
فاطمه معصوم سلام الله علیها یه شعنی دارن، فإن لک عند الله شأنا من الشأن، که مجازن که دست مؤمنین رو بگیرن تطهیرشون کنن ببرن تو جنت الولایه، اخلاقشون بشه اخلاق مؤمنین، زندگیشون بشه زندگی مؤمنین، از اونها بوی مؤمن شنیده بشه، رنگ و بوی الهی داشته باشن، سبقه الهی داشته باشن، سبقه امامشون رو بگیرن. این با دست وجود مقدس فاطمه معصومه انجام میگیره.
امید عالم در رحمت تو.
یک آسمان ارادت، ویژه برنامه‌ای به مناسبت دهه کرامت.
من آمده ام از کرم تو، حیرت زده ام منم گدای انعام شما، تشنه لطفی از جام شما، تشنه لطفی از جام شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. در شمسه صحن تو اذان پاشیدند، در شمسه صحن تو اذان پاشیدند، عطر نفس فرشتگان پاشیدند، بر گنبد رؤیاییتان انگاری یک دست گلاب و زعفران پاشیدند.
هم کبوترم میخوام آزاد تو بشم، بانو فدای پنجره فولاد تو بشم، من هم
سلام اون گنجشک آواره‌ای نیست که روی هر شاخه یا روی هر شانه‌ای بنشینه، سلام پروانه اسیر در دست باد نیست که روی هر علفی فرود بیاد، سلام عظمتیه که جواد العباد به عمه جانشون حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هدیه کردن، سلام اون شاخ گلیه که این شبها زائرها به دست نه به لب گرفتند و وارد روضه ظریح میشن، اونجا این شاخ گلها رو به هم میدن و دست گلی از سلام درست میکنن، به گردن ظریح میندازن و منتظرن تا جواب سلام بگیرند، اما غافلند از این که سلامی رو دارن جواب میدن که به محض حرکت از منزل آقامون مولامون حضرت صامن الحجج امام علی ابن موسی رضا علیه السلام و بانوی کرامت فاطمه معصومه سلام الله علیها بهشون داده و دارن جواب اون سلام رو میدن. عاشقان چهارشنبه شبی حضرت معصومه، شیفتگان همیشگی امام رضا، سلام.
مقرب تماشا نشسته ایم، آینه ایم اومدم پاوش به ازن سلطان توش.
خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه یک آسمان ارادت در چهارشنبه شب سوم خرداد ماه 1402 و چهارم ذی‌القعده 1444. ساعت از الان که 20 و 23 دقیقه است بگیرید تا ساعت 21 و 30 دقیقه انشالله در خدمتون هستیم و این ویژه برنامه رو با بخش‌های مختلفی که تدارک دیدیم تقدیمتون میکنیم. امشب هم انشالله سفر خواهیم داشت به حرم مطهر کریمه اهل بیت، به حرم مطهر امام رضا، بخش کارشناسی داریم و بخش‌های مختلفی که براتون تدارک دیدیم. اما مثل همیشه شما از بخش‌های مهم و از عوامل تأثیرگذار برنامه یک آسمان ارادت هستید. چطوریشو عرض می‌کنم.
البته که قلب عاشقا زده پر و هوایی قومه، صد البته که عیدیمون دیگه تو دستای امام هشتمه، سجیه شما سخاوته، صدای قدمات داره میگه آغاز دهه نور و کرامته، نفس نفس شمارانی
خیلی خوش آمدید باز هم به ویژه برنامه دهه کرامت رادیو معارف یک آسمان ارادت. اما قرار شد بگم خدمتون که چطوری امشب در برنامه‌مون حضور دارید. امشب یه مقداری دایره زیارت رو می‌خوایم باز کنیم، فقط به حضرت فاطمه معصومه و امام رضا علیه السلام منحصر و محدود نباشیم. امشب دیگه، امشب قرارمون اینه آخرین باری که به زیارت امام یا امامزادهی مشرف شدید، هر کدوم از امامزاده های عظیم الشانی که در اطرافتون هستن، تو محلتون هستن، در شهرتون هستن، یا اینکه انشالله که خدا قسمتتون کرده باشه عطوات عالیات یا هر جای دیگه که مشرف شدید، آخرین باری که به زیارت مشرف شدید کی بوده و این زیارتتون رو برامون یه مقدار توصیف کنید. میخواییم ما هم تو زیارتتون شریک باشیم. راه های ارتباطی عرض میکنم.
قرار قلب مصبنه
329-10-551 پیش شمارش 025 30553
مادر بی بی نفس نفس شمارانی
آیت الله سید احمد خاتمی
ورودی حرم من در برادر شما شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. روایت معروفی از امام جواد علیه السلام هست که بهشت نصیب کسی خواهد شد که عمم را زیارت کند. دلیلش این است که امام کاظم 35 تا فرزند داشته، برادر و خواهر تنی امام رضا و حضرت معصومه است و از سن 6 سالگی حضرت معصومه زیر نظر امام رضا علیه السلام تربیت شده و امام رضا وقتی به خراسان رفت برای همه بنی هاشم یه نامه کلی نوشت، دعوتشون کرد بیان خراسان، برای حضرت معصومه نامه جداگانه نوشت. این مرقد دنیای کرامات داره، دنیای کراماتی که اگر اینها هم نبود روایات ما رو ترغیب به زیارتش میکرد تا چرسد به کراماتی که از این بانو دیده شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
روح عبادات سلام علیک،
روح عبادات سلام علیک،
عمه سادات سلام علیک،
عمه سادات سلام علیک.
السلام علیک یا فاطمه طول معصومه سلام الله علیها.
السلام علیک یا بنت ولی الله. السلام علیک یا بنت رسول الله.
السلام علیک یا بنت رسول الله. السلام علیک یا بنت فاطمه و قدیه.
السلام علیک یا فاطمه طول معصومه، یا فاطمه اشفعی لنا فی الجنه،
یا فاطمه یا فاطمه یا فاطمه معصومه.
چقدر امسال دهه کرامت برای من یکی بابرکت بود، برای عوامل برنامه یک آسمان ارادت چقدر لذت بخش بود که در کنار شما بودیم و هستیم و انشالله خواهیم بود باز هم تا دوستانم در مشهد الرضا مستقر بشن و به بلافاصله از قم بریم مشهد، اما نه امشب. ببینیم کی مستقر میشن دوستان و بلافاصله انشالله در حرم مطهر امام رضا ادامه برنامه یک آسمان ارادت رو در شبهای آینده که حالا خواهم گفت خدمت شما تقدیم میکنیم. قرار شد شما عزیزان مثل شبهای گذشته امشب هم از عوامل برنامه یک آسمان ارادت باشید. چطوری؟ همینطور که عرض کردم، آخرین زیارتی که مشرف شدید، زیارت یکی از امامزادگان عظیم الشان در محل خودتون، منطقه خودتون، در روستای شهر خودتون، هر جایی که بوده، یا یکی از ائمه بزرگواری که مشرف شدید، این آخرین زیارتتون کجا بوده؟ برامون بگید، یه مقدار توصیف کنید چی بود، کجا رفتید، چه اتفاقاتی افتاد، اینها رو برامون بگید. راه‌های ارتباطی رو هم عرض کنم: 329-10-551 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553.
شادون خانم پرچم سلطان، سایه دارد مدام رو سر ایران، با دو تا حریم پاک و کبریایی شده این آب و خاک کرب و بلایی.